رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
شماره قربانیان سونامی و آتش‌فشان در اندونزی به بیش از 300 تن رسید. وزیر دفاع فرانسه میگوید ناتو میتواند از سال آینده نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی استانی بسیج راه‌اندازی می‌شود. ساعت 14 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. من پرین آسمی هستم و با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. در این بخش تکرار مجله اقتصادی هفته رو خواهیم شنید، اما قبل از آن چند خبر کوتاه. به گفته مقام‌های اندونزی، زمین لرزه و سونامی در جزایر منتاوای در غرب سومترا دست کم 282 نفر قربانی گرفته است. شمار ناپدید شدگان پس از وقوع سونامی هم حدود 400 نفر تخمین زده می‌شود و شمار قربانیان ناشی از فوران یک کوه آتش‌فشان در جزیره جاوا هم در این میان به 30 نفر رسیده. دوشنبه شب در پی زمین لرزه‌ای به قدرت 7.5 درجه در مقیاس ریشتر در این جزایر در غرب سومترا و وقوع سونامی، شماری از روستاهای این منطقه زیر آب رفت. از سوی دیگر فوران ناگهانی کوه آتش‌فشان مراپی در مرکز جزیره جاوای اندونزی هزاران نفر را بی خانمان کرده است. برابر گزارش‌های رسیده، عملیات گروه‌های کمک رسانی با آسیب دیدگان در اثر وضعیت بد هوا به کندی پیش می‌رود. وزیر دفاع فرانسه میگوید کشورهای عضو ناتو میتوانند از سال آینده میلادی نیروهای خود را از افغانستان به تدریج خارج و مسئولیت امنیت در برخی استانهای این کشور را به نیروهای افغان واگذار کنند. اره موران در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیویی فرانسه افزود خروج نیروهای ناتو در سال آینده با برنامه عقب نشینی نیروهای آمریکا که از سوی باراک اوباما اعلام شده همخوانی دارد. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، به خبرگزاری فارس گفته که در همه استان‌ها پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بسیج تأسیس می‌شود. فرماندهی بسیج دلیل تأسیس این پایگاه‌ها را اطلاع‌رسانی مناسب با زمان اعلام کرده و افزوده است که جمهوری اسلامی امروز تحت شدیدترین هجوم خبری رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن در طول تاریخ است و کوچکترین غفلت ممکن است موجب تأثیرگذاری این هجوم و بمباران خبری نادرست بر روی مخاطبانش شود. به گفته مقام‌های آمریکایی، ایران هنوز به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 پاسخ رسمی نداده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد کرده بود که همزمان با یک ضیافت شام در وین در روز 24 آبان ماه مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد. منوچهر متکی، وزیر خارجه، و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در مصاحبه‌هایی از این پیشنهاد استقبال کردند. فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم گفته نخستین چیزی که ما انتظارش را می‌کشیم پاسخ رسمی ایران است. به گفته او، گروه 5 به علاوه 1 آماده است تا درباره تبادل سوخت هسته‌ای با ایران مذاکره کند. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، این کشور و متحدان اروپاییش در حال آماده کردن یک پیشنهاد هسته‌ای جدید برای ایران هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که در این پیشنهاد تازه، میزان اورانیوم غنی شده با درصد پایین که در اختیار ایران قرار می‌گیرد افزایش خواهد یافت. ایران سال گذشته پیشنهاد مشابهی را رد کرد، اما این بار میزان سوختی که برای راکتور تحقیقاتی تهران پیشنهاد خواهد شد، 2/3 بیشتر از میزانی است که سال گذشته پیشنهاد شده است. بر اساس این پیشنهاد، ایران 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را به روسیه ارسال می‌کند و در ازای آن نزدیک به 2000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد پایین از فرانسه دریافت خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا امروز نشستی دو روزه را با هدف اصلاح مقررات بودجه برای کشورهای عضو آغاز می‌کنند. علت اصلی نگرانی‌ها درباره مقررات بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جلوگیری از بحران‌های مشابه بحران مالی یونان است. پیشنهاد اصلی که از سوی فرانسه و آلمان حمایت می‌شود این است که با تغییراتی در پیمان لیسبون، سختگیری در اجرای مقررات اروپایی بیشتر شود. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، در جریان سفرش به هند یک شب را در همان هتلی سر خواهد کرد که حملات تروریستی سال 2008 در آن رخ داد. در حملات سال 2008 میلادی 166 نفر کشته شدند. 31 نفر از این قربانیان در هتل تاج محل در شهر مومبای کشته شدند. کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما به احترام کشته شدگان این حادثه، نخستین شب سفرش به هند را در این هتل سر می‌کند. این سفر از روز 15 آبان ماه آغاز می شود.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبندی کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
ساعت 14:05 شنونده رادیو فردا هستید. اما در مجله اقتصادی این هفته، همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با کارشناسان از جمله به بحران تبادلات پولی میان ایران و امارات و گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و البته ایران می‌پردازد. تکرار مجله اقتصادی این هفته را با هم می‌شنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی همراه شما. صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز نسبتاً تاریک برای اقتصاد ایران. مقام‌های ایرانی می‌گویند مشکل تبادلات مالی با امارات حل شده است. و جنگ و جدال بر سر آمار در ایران. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره چشم‌انداز اوضاع اقتصادی خاورمیانه و ایران، افق فرایند اقتصاد ایران در 2 سال آینده را تیره می‌بیند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود اعلام کرده است که در مجموع خاورمیانه از احیای اقتصادی قدرتمندی برخوردار شده است و آن هم مرهون افزایش قیمت‌های نفت و سیاست‌های دولتی تدوین شده برای مقابله با تبعات رکود جهانی است. به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه خاورمیانه که 22 کشور را در خود جای داده و از آفریقای شمالی تا پاکستان گسترده شده است، در سال جاری میلادی 4.2% رشد خواهد کرد که در مقایسه با رشد اقتصادی منطقه در سال میلادی گذشته که 2.3% بود حدوداً 2 برابر است. آنچه اما در این گزارش برجسته است موقعیت ناهنجار اقتصاد ایران است. جزئیات این گزارش را از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران می‌شنویم.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی که البته از حد این دو منطقه فراتر میره و منطقه وسیع رو در بر میگیره، مرکب از خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز و پاکستان و شمال آفریقا، و در بین این مناطق گروه بندی های مختلفی انجام داده، من جمله گروهی رو در نظر گرفته مرکب از 12 کشور در این منطقه که صادرکننده نفت هستند و ایران در زمره این 12 کشور قرار داره، چون که خواسته شاخصهای اقتصادی رو بین کشورهای مشابه در واقع مورد بررسی، ارزیابی و مقایسه قرار بده. در بین این 12 کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران هم در سال جاری میلادی و هم در سال آینده میلادی یعنی 2011 در بین این 12 کشور نرخ رشدش پایین تر از همه است. نرخ رشد ایران 1.6% امسال پیش بینی شده و 3% در سال آینده، و در هر دو مورد ایران پایین ترین نرخ رشد رو داره. در عرصه نرخ تورم هم به نظر میرسه که بر اساس پیشبینی های صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال جاری نرخ تورمش فقط و فقط از سودان و یمن پایین تره در بین این 12 کشور، ولی در سال 2011 نرخ تورم ایران از مجموعه 12 کشور بالاتر هست و این نشون میده که هم در عرصه نرخ رشد و هم در عرصه شاخص قیمت‌ها اقتصاد ایران در حال گذار از یک مرحله بسیار دشواری هست و حتی در مقایسه با کشورهای مشابهش در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در وضعیتی قرار داره که به مراتب از اونها بدتر هست.
دیگر نکات مهم گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران چی هستند که قابل اشاره هستند؟
یک نکته دیگه‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کنه اینه که آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی حجم ذخایر ارزی ایران رو 100 میلیارد دلار محاسبه کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش میگه که ذخایر ارزی ایران در سال 2009 75 میلیارد دلار بوده و نه 100 میلیارد دلار و در سال جاری میلادی هم میرسه به 83 میلیارد دلار. این رقم رو اگر ما مقایسه بکنیم مثلا با حجم ذخایر ارزی الجزایر که حدود 150 میلیارد دلاره، ما میبینیم که یک کشوری مثل الجزایر که درآمدهای نفتیش هم بسیار کمتر از ایران هست توانسته حجم ذخایر ارزی داشته باشه تقریبا دو برابر ذخایر ارزی ایران. و به علاوه اگر ذخایر ایران رو حدود 70 تا 80 میلیارد دلار در نظر بگیریم، با توجه به اینکه واردات ایران چیزی هست در همین مقدار، یعنی حدود 80 میلیارد دلار واردات کالاها و خدمات، می‌بینیم که کل ذخایر ارزی ایران تقریبا برای یک سال واردات کفایت میکنه و به همین علت ایران از لحاظ ذخایر ارزی در وضعیت شکننده‌ای قرار داره، به خصوص که موقعیت بین‌المللیش همونطور که میدونیم چندان موقعیت مناسبی نیست. نکته بعدی هم که در این گزارش بهش اشاره میشه و به نظر من خیلی خیلی نکته مهمی هست اینه که تولید نفت ایران رو به کاهش میره، یعنی از حدود 4.1 میلیون بشکه در روز در سال 2007 میلادی رسیده است به 3.7 میلیون بشکه در سال جاری و همینطوری هم ادامه پیدا خواهد کرد در سال 2010 و 2011. تغییری در این وضعیت پیدا نمیشه و این نشون میده که افول تولید نفت ایران یک افول مقطعی نیست. حاصل این وضعیت این هست که صادرات ایران رو به کاهش میره و صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکنه که در سال 2011 ایران تنها و تنها قادر خواهد بود 2 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه، در حالی که صادرات عراق در همون سال میرسه به 2.2 میلیون بشکه و صادرات امارات هم به همین اندازه، یعنی 2.2 میلیون بشکه. اگر پیش بینی صندوق بین‌المللی پول تحقق پیدا بکنه، ایران در سال 2011 بعد از عربستان، امارات و عراق در مقام چهارم صادرکننده نفت در درون اوپک قرار میگیره.
با آقای خاوند، این پیش بینی های صندوق بین‌المللی پول به ویژه برای ایران بر پایه چه آمارها و داده های استوار هست؟
این پیش بینی ها رو در واقع هیئت هایی رو که صندوق بین‌المللی پول در چارچوب بررسی های سالانش در کشورهای عضو به ایران میفرسته انجام میده و تا اندازه زیادی از همون آمار رسمی مقامات جمهوری اسلامی استفاده میکنه، ولی به هر حال اون آمار رو در مقابل دیگر آماری که از منابع درونی صندوق و همینطور از دیگر منابع کارشناسی هم به دست میاد اونها رو با هم مقایسه میکنه. ولی مسئله در اینجاست که در عرصه نرخ رشد آمار منابع جمهوری اسلامی هم رقم جالبی رو نشون نمیده، یعنی حتی از لحاظ رسمی جمهوری اسلامی وضعیت نرخ رشد رو آنچنان بد میبینه که از سال 1387 منتشر نکرده این آمار رو. بنابراین میتوان گفت که آماری که در گزارش صندوق بین‌المللی پول دیده میشه در مورد این مناطقی که عرض کردم اقتباسی هست از آمار بانک مرکزی، و چون آمار بانک مرکزی هم در مورد نرخ رشد ناقص هست به رغم عدم انتشار اونها، ولی به نظر میرسه که حداقل به صورت محرمانه اون آمار رو در اختیار مقامات صندوق بین‌المللی پول گذاشتند. بنابراین در مجموع در حال حاضر با اطمینان با قاطعیت میشه گفت که در واقع ایران برای نخستین بار بعد از جنگ ایران و عراق 3 سال پی در پی با نرخ رشدهایی در حد 1% روبرو بوده. اتفاق افتاده که در عرض 1 سال قبلا این وضعیت پیش بیاد، ولی هیچگاه تا به حال اتفاق نیفتاده بود که 3 سال پی در پی نرخ رشد ایران در سطحی باشه چنین پایین.
خب در این پیشبینی چشمانداز صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران، آیا مسئله هدفمندسازی یارانه ها ملحوظ هست یا اینکه این جدا از این برنامه است؟
به صورت خیلی خیلی حاشیه‌ای مسئله هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته، در بعضی از صفحات به اون اشاره میشه، ولی تأثیر این مسئله بر وضعیت آینده شاخص قیمت ها مورد بررسی قرار نگرفته.
پس از تلاطم در بازار ارز و مشکل شدن حوالجات بانکی میان امارات متحده عربی و ایران، مدیر عامل بانک صادرات ایران میگوید مشکل حواله‌های بانکی با امارات حل شده است. مدیر عامل بانک صادرات ایران نوسانات ماه اخیر بازار ارز را شوک اقتصادی خوانده و گفته است که ترمیم آثار منفی این شوک اقتصادی زمان بر است. مدیر عامل بانک صادرات ایران با اشاره به وضعیت حواله‌های ارزی بانک‌های ایران از طریق امارات همچنین گفته است که بانک صادرات در این زمینه هیچ مشکلی ندارد، زیرا این بانک با سایر کشورهایی که در امارات بانک دارند ارتباط خوبی دارد. در هفته‌های اخیر به دلیل عدم عرضه کافی درهم امارات به بانک‌ها و صرافی‌ها در دبی، رد و بدل کردن درهم میان ایران و امارات مختل شد که تا اندازه‌ای بازار ارز در ایران را دچار تنش کرد. به گفته کارشناسان، پیدایش بحران در تبادلات ارزی ایران با شیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محدود شدن حجم مبادلات بانکی است. یک صاحب نظر در منطقه به رادیو فردا میگوید قیمت درهم تا حدودی تثبیت شده و بیشتر تبادلات توسط صرافی ها انجام میگیرد.
به هر حال الان مثل 2 هفته پیش نیست، میشه درهم و ریال رو جابجا کرده از صرافی ها. قیمت تا حدی ثبات پیدا کرده و فعلا پول جابجا میشه، ولی مطمئنا نه از مبادی خیلی رسمی دیگه، بیشتر از همه اکسچنج کمپانی ها. ولی نکته مهمش اینه که حواله بانکی معنیش خورده متفاوته. شما خودتون هم میدونید مثلا حواله بانک صادرات و بانک ملی رو نفت الان 2 سال بیشتره که بانک ها اینجا قبول نمی کنن، یعنی مگر چکشون رو پاس کنن؟ اون بحث جدیدی اصلا نیست، اون تحریم 2 سال پیشه که باعث اون قضیه شده، ولی بیشتر مراودات تجار از سر اکسچنج کمپانی هست الان. رئیس بانک مرکزی امارات گفته ما هیچ دستوری داله بر عدم معامله با ایرانیا ندادیم. چیزی رو بانک مرکزی به صورت قانون نگفته به بانکاش که مثلا معامله نکنید. اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده که 2 هفته پیش اون مشکل درهم و ریال پیش آمد واقعا نمیدونیم. یعنی به هر حال عرضه نشد توی فاصله ای، ولی دیتیلشو خیلی هم نمیدونیم. فقط فعلا میشه درهم خرید.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و میرسیم به 2 خبر اقتصادی با همکارم رویا کریمی مشت.
اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی میگوید حجم دارایی های شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته است نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان، یعنی 700 میلیارد دلار است. این مبلغ تنها به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که 100% سهام آنان به دولت تعلق دارد و از سوی سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. به گفته آقای سهیلی پور، گزارشات تهیه شده برای حسابرسی شرکت‌ها دارای 10400 بند عدم رعایت قوانین بوده که به مجامع شرکت‌ها ارائه شده و مجامع نیز به آنها رسیدگی کرده‌اند. همچنین 30 گزارش در مورد جرم و تخلف شرکت‌ها تنظیم شده است که برای رسیدگی به دادگاه ارسال کردند. رئیس سازمان حسابرسی در مورد رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌های واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 گفت این شرکت‌ها به محض اینکه وارد لیست واگذاری سهام می‌شوند می‌توانند سازمان حسابرسی و یا شرکت‌های خصوصی حسابرسی را برای رسیدگی به صورت‌های مالی خود انتخاب کنند. به گفته رئیس سازمان حسابرسی، عدم رعایت قانون ناشی از ضعف‌های قانون هم هست. و بر پایه گزارش عملکرد شبکه بانکی کشور، کل مطالبات شبکه بانکی تا پایان سال 88 حدود 405 هزار میلیارد ریال یا بیش از 20 میلیارد دلار است که از این میزان 50% آن مشکوک الوصول و حدود 25% آن مطالبات معوق است. مطالبات معوق مطالباتی خوانده می شوند که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع باز پرداخت اقساط آن سپری شده باشد. 11 بانک بیش از دیگر بانک ها مطالبات مشکوک الوصول دارند که از این 11 بانک 10 بانک دولتی و تنها 1 بانک خصوصی است. تنها بانک دولتی با کمترین مطالبات مشکوک الوصول پست بانک است که عملکرد آن تأثیر چندانی در شبکه بانکی ندارد.
در ایران همه چیز سیاسی و مورد مناقشه است، حتی آمار دادن، در حالی که سالهاست آمارهای دولتی دست کم برای بسیاری از دستاندرکاران و اوضاع اقتصادی ایران بی‌اعتبار شده است. حتی نهادهای تهیه کننده آمارها مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه که دیگر منحل شده هم آمارهای یکدیگر را قبول نداشته و ندارند. به ویژه از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ماهیت و اهمیت آمارها بسیار رنگ سیاسی به خود گرفته است. مثلا برای اولین بار بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 88 که چند هفته پیش منتشر کرد، از ارائه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال مورد گزارش خودداری کرد. و یا چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، یعنی نهادی که اداره کننده ذخیره های ارزی کشور است، به نقل از صندوق بین المللی پول میزان ذخیره های ارزی کشور را اعلام کرد. از سوی دیگر انتشار تازه ترین آمار بیکاری در ایران باعث کشمکش میان وزارتخانه ها و نهادهای دولتی شده که آیا اصولا نرخ 14.6% بیکاری درست است یا نه. محمود احمد نژاد که خود در تبلیغات انتخاباتی بسیار از آمارها استفاده می کرد، آمارهایی که به گفته کارشناسان دستکاری شده بودند، اکنون چندان علاقه‌ای به دادن آمارهای واقعی به افکار عمومی ندارد. اما دلیل این همه بازی با آمارها چیست و چرا از آمار به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می شود؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد:
به نظر میاد این ناسازگاری آمارهایی که عرضه میشه در ایران دلایل چندی داشته باشه. برخی از این دلایل دلایل غیر سیاسیه، مانند ضعف و کاستی سیستماتیک نظام آماری در ایرانه و غیر مستقل بودن نهادهای جمع‌آوری آمار در ایران از دولت و به طور خاص از عرصه ایدئولوژیک و سیاسی در ایران. اما برخی از عوامل غیر سیستماتیک هستن، به خاطر اینکه اساسا جامعه ایران نظام آمار گیری به یک نظام غیر بالغ و غیر شکوفا است، به همین دلیل خب در تعاریف در استانداردها مشکل است. اما از این دو فاکتور که بگذاریم، خب یک عامل دیگه مطرح میشه و اون عامل سیاسیه. ما میدونیم که نظام های ایدئولوژیک اساسا کارکردشون بر تمام خواهی و بر کنترل اطلاعات، ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، قاعدتا مایل نیستن که مردم با اطلاعات آشنا بشن با اونها و بتونن اطلاعات رو خودشون و مستقیما کسب کنن. خب ما میدونیم نظام اجتماعی در ایران و سایر نقاط دنیا یک نظام پیچیده است، بنابراین مردم خودشون مستقیما نمیتونن بیکاری رو ببینن یا احساس بکنن یا فرزند اونها رو بشمارن، خودشون گردآوری آمار بکنن. بنابراین سازمان ها و نظام ها هستن که میباید آمار پردازی بکنن و اطلاعات رو توزیع کنن. با توجه به اینکه نظام ایران علاقه نداره که مردم با واقعیت ها اونگونه که هست آشنا بشن، به خاطر اینکه ناکارایی، عدم مشروعیت و بالاخره ناتوانیش در امر مدیریت اقتصادی برملا میشه، خب این طبیعی است که این حکومت استفاده میکنه از اون ضعف های سیستماتیک و یا اشتباهات غیر سیستماتیک و به طور آگاهانه اغلب این آمار رو پنهان میکنه یا مایل نیست که این آمار رو عرضه بکنه اونچنان که هست.
ولی خب در ایران علاوه بر این که این آمارها در اختیار گذاشت نمیشه، خود نهادهای تولید کننده آمار هم با هم اختلاف دارن، چون درسته که کلن نظام حاکم، نظام سیاسی حاکم علاقه‌ای به دادن اطلاعات کافی و واقعی به شهروندان نداره، اما خود نهادهای تولید کننده آمار هم با همدیگه در رقابت هستن به جای اینکه مکمل همدیگه باشن.
خب خب این طبیعی است به نظر من، چون نظام اطلاعاتی آمار رسانی در ایران یک نظام پیشرفته‌ای نیست. استانداردهای گوناگونی استفاده میشه، روش‌های گوناگونی استفاده میشه و اساساً اگر بخوام خلاصه بکنم باید بگم ما نظام جامع آماری در ایران نداریم. اگر بخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای پیشرفته‌ای مثل مثلا سوئد یا آلمان یا کشورهای دیگه که در اونجا آمار اولا تعاریفش دقیقه و این تعاریف بر اساس کار آکادمیک تهیه شده، افزون بر اون در این کشورها این استانداردها تغییر نمیکنه به سادگی، بلکه اگر قرار است تغییر بکند میباید یک فرایند بلند مدتی رو طی بکنه. از این دو مسئله که بگذاریم، مسئله سوم اینه که نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی در کشورهای توسعه یافته مستقل از دولت و از سیاست‌های حزبی هستند و اونها سعی می‌کنند که اعتبار خودشون رو با بی‌طرفی، با انصاف، با افزایش شفافیت بالا ببرن، به طوری که وابسته نباشن به این نهادهای قدرت یا سیاسی و یا احیانا حزبی. در ایران بالعکس، سازمان‌ها مستقیماً وابسته هستند به نهادهای قدرت و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که این آمار به شکل شفاف و بی‌طرفانه تهیه بشه و اساساً گمانم نمی‌ره که این آمارها از شفافیت برخوردار باشه، به این معنا که اگر کسی دیگری با استفاده از همون روش‌ها بخواد همون آمار رو جمع کنه احتمالاً به یه نتایج دیگری میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه حتی ممکن است افرادی که در آمارگیری یا آمارسازی نقش دارن هم نظراتشون دخالت بدن در این فرایند.
موردی که در این دو سه هفته خیلی به چشم خورد، اولا این که بانک مرکزی آماری رو منتشر کرد، نماگرهای اقتصادی، که در اون برای اولین بار از ذکر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته خودداری کرد، و یکی این که مدیر کل بانک مرکزی شاید بی سابقه بود که اومد و از قول یک نهاد بین المللی میزان ذخیره ارزی ایران رو اعلام کرد. خب در حال با توجه به این که این آمارها هر چقدر هم که بخواهند این آمارها رو به اصطلاح مخفی نگه دارن و شفاف نباشن، این آمارها کم و بیش میاد بیرون و دیده میشه. چرا حالا نهادی مثل بانک مرکزی دست به این بازی ها با آمار میزنه؟
البته من باید اینجا یادآوری بکنم که ما در یک برهه دیگر تاریخی شاهد این بودیم که دولت خودداری کرده از دادن آمارها. شما اگر سالنامه های آماری گذشته رو نگاه بکنید میبینید که در سال 59-60 دولت در اونجا تلاش کرده که به یه گونه اید اون آمار مخدوش رو ارائه کنه و حتی جداول آماری که اونجا هست نشون نمیده که نرخ رشد اقتصادی چقدره و یا احیانا باز هم میشه دید که در اونجا میزان ذخایر ارزی دولت هم نامعینه. بنابراین
آقای علوی، البته 59-60 یه جوری قابل توضیح، چون درست چند ماه پس از انقلاب هست و همه چی به هم ریخته، یا اینطور نیست؟
نه خیر، به خاطر اینکه سال قبل از سال 59-60 هم شما میتونید ببینید که هم آمار مربوط به ذخایر ارزی وجود داره، هم آمار مربوط به نرخ رشد سرمایه گذاری و به اصطلاح تولید ناخالص ملی. در اون زمان اوضاع بسیار بحرانی بوده و بنابراین میشه بر اساس اون یک داوری کرد، به این معنا که الان شرایط به گونه ایست که انتشار اطلاعات میتواند باعث یک نگرانیایی در داخل بشه، کما اینکه خود مسئولین هم گفتن که نباید اطلاعات یا آماری که نگران میکنه مردم رو منتشر کرد.
یعنی شما میگید که خود این ندادن آمار نشانه از بحران است؟
به گمان من همین جوره، چون بر اساس اون صحبتهایی که مسئولین خود حکومت کردن این آمار میتونه موجب نگرانی بشه و نگرانی ها بیانجامه به یک مسائلی در داخل جامعه ایران. چون ما میدونیم حکومت الان انتظار داره با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک مشکلاتی در جامعه پیش بیاد و به هر حال جنبش هایی در جامعه رخ بده و همین دلیل است که دولت مایل نیست با دادن اطلاعات این وضعیت فعلی که بسیار وضعیت بغرنجی هم هست و نگرانی چه در حاکمیت چه در مردم بسیار زیاده از اجرای این قانون، با دادن اطلاعات این نگرانی بیشتر بشه و یا احیانا گسترده بشه و بکشه به یک شورش های اجتماعی.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعت شبانه روز آماده ضبط پیام های شماست. بخش بعدی خبرها کمتر از نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.